ساعت 17:50 عصر به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. معاون سیاسی وزیر کشور ایران استعفا داد. 1400 تن از زنان و کودکان اعضای داعش در عراق بازداشت هستند. و دولت افغانستان میگوید یک فرمانده ارشد طالبان در حمله نیروهای دولتی کشته شده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. در ادامه انتقادها از عملکرد وزارت کشور ایران، علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد. او در گفتگو با خبرگزاری‌ها دلیل کناره‌گیری از این سمت را شخصی اعلام کرده و گفته دست کم برای 4 ماه هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد و به فرزندانش رسیدگی خواهد کرد. علی اصغر احمدی در آذر ماه سال 95، چند ماه مانده به برگزاری 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شده بود. در حکم انتصاب او بر فراهمسازی مقدمات لازم برای برگزاری 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری تأکید شده بود. پس از برگزاری انتخابات، اقدامات وزارت کشور و نحوه برگزاری با انتقاد گروه‌ها و نامزدهای مختلف روبرو شد و برخی نمایندگان مجلس خواستار پایان یافتن دوره کاری وزارت عبدالرضا رحمانی فضلی شدند. همزمان با خبر کنارگیری علی اصغر احمدی، خبرگزاری‌های ایران از اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی، به عنوان جانشین او یاد کردند. در ساختار دولت ایران، معاون سیاسی وزارت کشور مهمترین معاونت این وزارتخانه کلیدی است. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه گزارش داد مقام‌های عراقی 1400 تن از همسران و کودکان خارجی نفرات مظنون به عضویت در گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش را در بازداشت دارند. بر پایه این گزارش، بسیاری از بازداشت شدگان شهروندان ترکیه هستند، شماری از تاجیکستان، آذربایجان، روسیه، دیگر مناطق آسیا و شماره بسیار اندکی اهل آلمان یا فرانسه هستند. به گفته مقام‌های عراقی، این کودکان و زنان بازداشت شده اعضای خانواده آن دسته از نفرات داعش هستند که در شهر موسل با نیروهای نظامی عراقی درگیر نبرد بودند. موسل مهمترین و بزرگترین شهر عراق که در تصرف داعش قرار داشت، در 18 تیر ماه بار دیگر تحت کنترل دولت مرکزی در بغداد قرار گرفت. زنان و کودکانی که در دست نیروهای عراقی هستند، در اردوگاهی واقع در جنوب موسل نگهداری می‌شوند. وزارت داخله افغانستان تایید کرده که در حمله هوایی نیروهای دولتی یک فرمانده ارشد طالبان به همراه 3 تن دیگر از اعضای این گروه در ولایت لوگر کشته شدند. بر پایه بیانیه وزارت داخله افغانستان، حمله یاد شده شامگاه روز یکشنبه در ولسوالی چرخ انجام شد. طبق این گزارش، فرمانده کشته شده گروه طالبان قاری اسماعیل، مشهور به میر محمدی، بوده است و به گفته دولت افغانستان، افراد هدف قرار گرفته در تحریزی و سازماندهی حملات تروریستی از جمله مینگذاری و پرتاب راکت به سوی نهادهای دولتی نقش داشتند. طالبان هنوز نسبت به این بیانیه واکنشی نشان نداده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، امروز دوشنبه در 16th سالگرد حملات 11 سپتامبر برای نخستین بار در جایگاه رئیس جمهوری در مراسم سالانه یادبود قربانیان این حادثه شرکت خواهد کرد. مراسم یادبود حدود 3000 قربانی حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 هر سال در سراسر ایالات متحده برگزار می شود. قرار است دونالد ترامپ در مراسمی با حضور جیمز ماتیس، وزیر دفاع، و ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در محل پنتاگون حاضر شود. هزاران نفر از خانواده‌های قربانیان، نجات یافتگان و افراد عادی امروز در مرکز تجارت جهانی گرد هم می‌آیند تا یاد قربانیان حادثه 11 سپتامبر را گرامی دارند. 16 سال پیش در حملات القاعده به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک هزاران تن کشته و زخمی شدند. روسیه میگوید مذاکره با ایران درباره خرید نفت این کشور وارد مرحله پایانی شده. ایران نیز از آمادگی خود برای تحویل نفت به روسیه خبر داده است. پیشتر برنامه‌ریزی شده بود اجرای قرارداد نفتی بین روسیه و ایران از همین ماه میلادی آغاز شود، اما به گفته وزیر انرژی روسیه هنوز به برخی تدارکات فنی نیاز است. آنا رایسکایا گزارش میده.
الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، در جمع خبرنگاران تاکید کرد روسیه و ایران مصممند توافق نفتی را به ثمر برسانند و تدارکات اجرای این طرح وارد مرحله نهایی شده. او یک هفته پیش نیز گفته بود این طرح در حال تکمیل است و عمدتاً مشغول بررسی مبادلات مالی در رابطه با آن هستیم. همزمان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد قرارداد میان دو طرف امضا شده و منتظریم روسیه دریافت نفت خام را آغاز کند. او افزود ایران مشکل ندارد، اما روسیه مشکل مربوط به مسائل بانکی داشت که بخشی از آن حل شده و قرار است یک بانک معتبر روسی کارهای مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و پرداختها را انجام دهد. میخائیل سکالوفسکی کارشناس مسائل انرژی طرح نفت در برابر کالا را غیر قابل اجرا می داند.
По сути, они пытались договориться с нами из-за того, что не могли поставлять напрямую, допустим, в Европу. Ну, сейчас, если они смогут.
ایران به دنبال اجرای این طرح بود، زیرا در شرایط تحریمی نمیتوانست نفت خود را مستقیم به اروپا بفروشد. اکنون شرایط تغییر کرده و هیچ دلیلی وجود ندارد که تهران نفت خود را به ما زیر قیمت تحویل دهد، مگر اینکه دلایل سیاسی داشته باشد و اجرای این طرح را از سود مالی مهمتر بداند. اما به نظر می رسد طرفین به بیهودگی این طرح پی بردند.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار 3.5 سال پیش از آغاز مذاکره بین روسیه و ایران درباره تهدید نفت و کالا خبر داده بود و ظاهراً اوایل ژوئن اواسط خرداد ماه قرارداد در این زمینه امضا شده و همان روزها وزیر انرژی روسیه اعلام کرد خرید نفت از ایران اواخر سپتامبر آغاز خواهد شد. بنا به گزارش ها روسیه در چارچوب این قرارداد روزی 100,000 بشکه نفت از ایران خواهد خرید و در ازای آن طرح‌های اتمی، صنعتی و راه آهن در ایران اجرا خواهد کرد و برخی محصولات کشاورزی نیز به این کشور خواهد فروخت. اندری لوگاوی، نماینده تجاری روسیه در ایران اعلام کرد مسکو میتواند در چارچوب این طرح تا 45 میلیارد دلار کالا و خدمات به ایران ارائه دهد. اما مقامات ایرانی همواره یادآور شدند. تنها نیمی از ارزش محموله‌های صادراتی نفتی به روسیه به صورت تهدید و نیمی دیگر به صورت نقد دریافت خواهد شد. ویکتور کالوژن، کارشناس مسائل اقتصادی میگوید خرید نفت یگانه راه روسیه برای ارتقاء مبادلات تجاری با ایران است.
Иран всегда был, есть и остается дружеской страной для России. Но вместе с тем, вот своих экономических
ایران برای روسیه کشوری دوست بوده و هست، اما روابط اقتصادی من فوق العاده محدود مانده. به آن دلیل که هم برای ایران و هم برای روسیه نفت و گاز عرصه اصلی اقتصادی است. پس خواه ناخواه اگر می‌خواهیم مبادلات تجاری دو جانبه را افزایش دهیم، ناچاریم در همین عرصه راه‌های همکاریمان را پیدا کنیم و مسکو هوشیار است چنانچه اکنون جایگاه اقتصادی خود را در ایران تثبیت نکند، فرصت دیگری نخواهد داشت. تا به حال اگر ترامپ و تحریم‌های آمریکا علیه ایران نبود، کشورهای غربی برای رقبای روس خود عرصه را تنگ کرده بودند. فقط سوال این است که روسیه با نفت ایران می‌خواهد چه کار کند؟ به نظرم بخش انرژی روسیه هنوز نتوانسته به این سوال پاسخ دهد.
دوشنبه خبرگزاری فارس در گزارش تحلیلی با عنوان صادرات نفت ایران به روسیه شاید وقتی دیگر نوشت طرح نفت در برابر کالا در اوج تحریم‌های نفتی ایران مطرح شده بود، اما در دوره پس برجام این طرح تا حدود زیادی موضوعیت خود را از دست داده و اکنون در کنار طرح‌های چون سواب نفت پیگیری می شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
اگر به اینترنت دسترسی دارید یا از تلفن‌های هوشمند بهره‌مند هستید، اپلیکیشن رادیو فردا رو روی تلفن خودتون دانلود کنید تا بتونید از تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های ما با خبر بشید. همینکی با شما صحبت می‌کنم، گزارشی از مقام‌های مصری که گفتن دست کم 18 کشته در حمله مردان مسلح به یک کاروان پلیس در شبه جزیره سینا اتفاق افتاده روی وبسایت رادیو فردا به روز است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگه برای حل بحران کره شمالی میتوان برجام را الگو قرار داد. آنگلا مرکل با اشاره به گفتگوهای گروه 5+1 با ایران که 2 سال پیش در نهایت به توافق اتمی با تهران منتهی شد، خواهان الگو برداری از اون در حل و فصل بحران شبه جزیره کره شده. همکارم الهه روانشاد درباره الگو قرار گرفتن برجام دیدگاه مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان را جویا شده. بشنویم.
برجام یک الگوی قابل استفاده در بسیاری از بحران‌های بین‌المللی هست. در برجام مسئله اتمی مورد نظر بوده، ولی اصل برجام شیوه حل مشکلات بین‌المللی است از طریق اهرم‌های دیپلماتیک و داد و ستدهای ممکن سیاسی. از این نظر برجام موفق بوده، یا اصلا بگیم تنها امکان موجود در صحنه سیاسی برای حل یک مشکل بسیار بسیار گسترده با یک کشوری که در جامعه جهانی به عنوان یک کشور مشکل، یک کشوری که دردسر سازه دیده میشه، این برجام یک معاهده یا یک توافقنامه خوبی بوده. متنش هم اشکالاتی اونجا داره، ولی متن بسیار بسیار از نظر حقوق بین الملل بسیار دقیق هست و زیاد مورد سوال نمیتونه واقع بشه. به همین دلیل هم هر کس از این صحبت میکنه که میشه مدل برجام رو برداشت برای حل مشکلات دیپلماتیک و سیاسی با دیگر کشورها، حق داره.
آقای براتی، اگر خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر این عقیده است که از برجام میشه الگو برداری کرد برای حل بحران کره شمالی، آیا این رو باید به این حساب گذاشت که رهبران اروپایی هم با او متفق القول هستند؟
بله، ایشون قبل از اینکه این حرف رو بزنه حتما با دیگر رهبران کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلیس و ایتالیا صحبت کرده. اینا کشورهای مهمی هستن، به همین دلیل ایشون کسی نیست که بیگدار باب بزنه، بیاد حرفی بزنه و حاضر باشه نقشی رو به عهده بگیره به هر شکلی و حرفی رو بزنه که بعداً مورد سوال قرار بگیره و اصلا به عنوان یه مسئله غیر ممکن مطرح بشه. ایشون حتما توافق دیگران رو هم حاصل کرده، به ویژه این که فکر میکنم اصولا این پیشنهاد یا این نظر که از برجام چگونه استفاده بشه یا نشه از طرف روسیه آمده با توافق چین، و فکر میکنم ایشون حتما توافقات لازم با سران کشورهای بزرگ اروپایی به دست آورده.
آقای براتی، اگر که این تلقی درست باشه که رهبران اروپایی هم با خانم آنگلا مرکل متفق القول هستند، شما تصور میکنید که این شیوه تلقی روی سیاست آمریکا هم تأثیری خواهد گذاشت، از اونجایی که شخص رئیس جمهوری آمریکا و همچنین نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هر دو و بسیاری دیگر از برجام گلمند هستند و از اون شکایت دارن و راضی نیستن؟ شما تصور میکنید که حالا این شیوه برخورد با برجام که امروز شاهد اون هستیم روی سیاست اونها هم تأثیرگذار باشه؟
ببین، مشکل آمریکا برجام نیست. آمریکا مشکلی با برجام نداره. آمریکا با نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه مشکل داره. از برجام استفاده میکنه در نقض برجام برای جلوگیری از پیشرفت ایران، از پیشرفت نفوذ سیاسی و نظامی ایران در این منطقه، میخواد ایران رو مجبور به عقب نشینی بکنه در این زمینه‌ها. و به همین دلیل چون در مورد کره شمالی هم آمریکایی‌ها خودشون گفتن احتمال و امکان حمله به کره شمالی رو ندارن، راه نظامی اصلا براشون فعلا مطرح نیست، بنابراین تنها راهی که میمونه راه دیپلماتیک هست و مسئله‌ای که خانم مطرح کرده یه راه حل ممکن هست برای اینکه آمریکا از مخمصه‌ای که درش قرار گرفته بیرون بیاد.
همکارم الهه روانشاد بود در گفتگو با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، که درباره اظهار نظر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که گفته بود گفتگوهای برجام دوره‌ای طولانی اما برای دیپلماسی با اهمیت بود و پایان خوشی داشت و تصور کرده که از چنین قالبی برای پایان دادن به مناقشه کره میتوان استفاده کرد.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی.
بیش از اینها رو که در این بخش خبری تقدیم شما کردیم، میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید، از جمله گزارشی درباره نامگذاری نمادین یک پارک شهری نورنبرگ به نام عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی در ایران.